رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی یک شنبه 4 ژانویه. در آغاز سر خط خبرها، رئیس جمهور ایران گفت که کشورش در حالت محاصره بین المللی نمیتواند رشد استواری خود را تأمین کند. وزارت مالیه تاجیکستان و یکی از بانک های چین با نام اکسیم بانک قرارداد را امضا کردند و وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید که علیه یک ساکن 18 ساله ناحیه حصار پرونده جنایی باز کرده است. تفصیل خبرها، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که کشورش در حالت محاصره بین المللی نمیتواند رشد استوار اقتصادی داشته باشد و ضمن سخنرانی تلویزیونی خود به اقتصاددانان کلیدی کشورش 4 ژانویه از آنها خواست که جلب دولت به اقتصاد را محدود کنند و برای ختم محاصره بین المللی شفافیت بیشتر شود. وی گفت تا زمانی که کشور ما در تصرف حکومت است نمیتواند رشد کند. وی افزود برای رشد مسابقه و رقابت ضرور است. روحانی تاکید کرد که کشور به شفافیت بیشتر نیاز دارد تا محیط برای مبارزه با رشوه‌خواری باز شود. سازمان امنیت و همکاری اروپا به نقشه گرفته است که شماره ناظران خود را در اوکراین تا پایان ماه جاری دو برابر افزایش دهد. مایکل باتسیورکیف سخنگوی این سازمان 4 ژانویه ضمن مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای آلمان در این باره خبر داد. بنابر این خبر هیئت ناظران از 250 نفر به 500 نفر افزایش می‌یابد و سبب آن هم بهبود وضع امنیتی در شرق اوکراین ارزیابی می‌شود. باتسیورکیف گفت که فراخواندن تکنیک نظامی از این منطقه شرقی آنگونه که در سازشنامه آتشبس ماه سپتامبر مینسک آورده شده است تا حال اجرا نگردیده است. ایران گزارش ها را درباره به دست آمدن توافق با آمریکا راجع به کاهش توانایی ایجاد اسلحه هسته ای رد می کند. 2 ژانویه اسوسییتد پرس از قبل دو دیپلمات نامعلوم گزارش داد که ایران برای انتقال دادن اورن اضافی غنی شده خود به روسیه با توافقات مقدماتی آماده است. این اورن غنی شده مواد اصلی ایجاد اسلحه هسته ای می باشد. نظامیان پاکستان میگویند که در حمله های نوی هوایی به منطقه های سرکش قبیله نشین در نزدیکی مرز با افغانستان 31 شورشی به قتل رسیده اند. در این اظهارات آمده است که 4 پنهانگاه شورشیان و یک مرکز تعلیمی بمبگذاران مرگ‌طلب در جریان این حمله ها از بین برده شده اند. به گفته نظامیان پاکستان از زمان آغاز حمله ها به شورشیان در بهاران سال گذشته تا حال در وزیرستان شمالی 1200 نفر شورشی به هلاکت رسیدند. از ماه گذشته به این سو، از زمانی که شورشیان در حمله در پشاور 150 نفر را کشتند، نظامیان پاکستان و نیروهای شبه نظامی حمله به موضع های شورشیان را بیشتر کرده اند. وزارت مالیه تاجیکستان و یکی از بانک های چین با نام اکسیم بانک قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن بانک مذکور برای به پایان رساندن ساختمان قطعه راهی 40.7 کیلومتری وحدت یوان قرض می دهد. این قطعه بر راه آهن دوشنبه خرغان تپه داخل می شود و ساختمان آن باید تا سال 2016 انجام یابد. تاجیکستان سال 2009 زمانی به بنیاد این راه آغاز نمود که ازبکستان در سمت حرکت قطارها به ولایت ختلان مشکل ایجاد کرد و ضرورت ساختمان این راه بیشتر شد. برای بنیاد نقبه ها و انشاءات آپارتا یک شرکت ساختمانی چینی جلب شده است. حالا بیشتر از 8 کیلومتر این راه ساخته شده است. در امتداد این راه، راهی بیشتر از 40 کیلومتری با درازی 2 کیلومتر و 340 متر سلسله نقبه ها و 18 پلی خرد و کلان ساخته می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید بر ضد یک ساکن 18 ساله ناحیه حصار با اتهام علاقه جنسی با یک دختر نابالغ 12 ساله پرونده جنایی باز کرده اند. در نتیجه بردن کارهای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیتسیا، شهروند ر اس سال تولدش 1996 ساکن ناحیه حصار دستگیر شده است. بر اساس دلیل مذکور پرونده جنایی باز کردند و تفتیشات ادامه دارد. و کمیته تفتیشات روسیه رسیدگی به قتل ژنرال ویاچسلاو بونچو وزیر کارهای داخلی جمهوری ماری ال را آغاز کرده است. خبرگزاری های روسیه با تکیه به دفتر مطبوعاتی روسیه نوشتند که بونچو با احتمال زیاد خودکشی کرده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانه در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجید اینجا میوبد. از هفته بگو تا 11 شب و وقتی دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های با امدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما رو پیدا کنید،
پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. پاکستان، تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند که یک قرارداد سه‌جانبه ترانزیتی تجارتی را به امضا می‌رسانند. امکان تغییرات کادری در ساختارهای مختلف حکومت تاجیکستان در جلسه نوبتی حکومت این کشور در نظر است. و در راه ماشین‌روی دوشنبه تورسون‌زاده، اتوبوس‌های شرکت ایژن اکسپرس دوباره حرکت را آغاز کرده‌اند. برنامه را با مصاحبه و گزارش‌های خبری ادامه می‌دهیم. پاکستان و تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند که قرارداد سه جانبه ترانزیتی تجارتی را تا سه ماه دیگر نهایی میکنند و آن را به امضا میرسانند. در نخستین نشست کارشناسان سه کشور که 3 ژانویه در اسلام آباد پاکستان دایر شد، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان به توافق رسیدند که سازشنامه سه جانبه ترانزیتی تجارتی را در ماه مارس سال روان در کابل به امضا خواهند رساند. در این مذاکرات رهبری هیئت تاجیکستان را سید رحمان نرزیف، معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا بر عهده داشت. شیرعلی جانانوف، سفیر تاجیکستان در پاکستان که در این مذاکرات شرکت داشت، در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت بعد از امضای این قرارداد تاجران و شرکت‌های تاجیکستان توسط افغانستان و پاکستان بر راه‌های آبی در بندر کراچی دسترسی پیدا خواهند کرد.
در این سند نقشه گروه‌های کاری سه کشور آید به تهیه و کارکردی سازشنامه تجارت ترانزیتی پیش می شود. در آن با طور مشخص بیان گردیده است که گروه های کاری در باره کدام مسائل کار میکنند، چون که این در بر میگردد مسائل های ترانزیتی، مسائل های گمرک، مسائل های مالیوی، مسائل نقلیاتی. حیات های چه دولت مفخر کردند که کار در این سمت ادامه دهند. ولی البته در نهایت کار باید سازشنامه امضا شود، سازشنامه تجارت ترانزیتی با این سه کشور. واقعی اولین بار که در آن کارشناسان همتای کاری خود را معین کردند.
این همکاری ها بیشتر کدام بخش ها را در بر می گیرد؟
نقلیات، گمرک، مسئله های وابسته به سغورته. اصلا این سازشنامه بین پاکستان و افغانستان امضا شده است، ولی دو کشور قرار دادند که بحری دسترسی به مناطق آسیای مرکزی خود به تاجیکستان باید که این سازشنامه بسته شود.
یعنی اگر ما به آینده نگاه کنیم، امکان دارد که تاجیکستان در این میانه به کشوری ترانزیتی تبدیل یابد و همکاری های پاکستان و افغانستان با کشورهای دیگر از جمله قرغیزستان و ازبکستان نیز ادامه یابد.
بله، همه تاکید کردند که تاجیکستان خصوصا برای آسیای جنوبی همچون دروازه آسیای مرکزی است، بنابراین کشور ما را به این نهایت ضرور دانستند.
آیا با کشورهای دیگری آسیای میانه هم در این باره گفتگوها مذاکرات ادامه دارد یا آغاز شده است؟
نه، این اولین واخوری سه کشور بود در خط کارشناسان.
تجارت، داد و گرفت کالا هم توسط قلمرو افغانستان از پاکستان تا به تاجیکستان در آینده توسعه خواهد یافت؟
بله، مقصد اساسی همین سازشنامه پیش از همه ساده کردن تجارت است. بار که ما مثلا در بندر کراچی و گوادر بار که بماند با تاجیکستان بار که دفتر رسد در مدل کوتاه و مناخی ارزان.
و تاجیکستان میتواند مثلا توسط راه های آبی پاکستان، مثلا بندر کراچی، با جهان خارج ارتباط پیدا کند توسط افغانستان؟
در سازشنامه یک زمینه باز شود، در آینده باز شود که در اونجا مسیری خط یعنی خلی بار باید معین شود، یعنی از برکنان بندر تا کدام نقطه گذرگاه سرحدی، این هم بله آغاز از دو بندر، بندر کراچی و بندر گوادر.
باجی گمرکی و این چیزها از بین برداشته میشد یا سبوکی داده میشود؟ چگونه امتیازها در نظر داشته شده است؟
بله مثلا با کی کاشانه سایر گمرک با کارکنان در اون با در سایر با سایر واضح و عمیق من کاشانه در کجا مثلا با کی گمرکی سودان بشنبه میشود از کجا با کی مثلا این مسئله که با کاشانه ها کنند.
و تاجران ما، تاجران خصوصی که گفتید از تاجیکستان چگونه بارها را میتوانند به تاجیکستان بیارند و از تاجیکستان چی بارهایی را میتوانند به افغانستان و پاکستان انتقال دهند؟
بیشتر از پاکستان مالهای خوراک، مالهای تکستیل، مالهای صنعتی میرود. از تاجیکستان بیشتر میوه، میوه خشک، پخته و دیگر سایر صنعتی هم وارد میشوند. یکی از استراتژی حکومت تاجیکستان این است با کمک به بدن تاجیکستان است و همین قدم هایی که حکومت تاجیکستان کرده ایجاد است ماست به خاطر بیشتر آوردن بار و کالا پس کردن با مثلا نشی بازار در تاجیکستان و همچنین دسترسی به بندرهای البته نزدیکترین جهان.
ما گفته میتونیم که سبزوات هم از پاکستان ممکن است بیاید چون سالهای اخیر کارتوشکا و بعضی چیزهای دیگر میوه و این چیزا هم از پاکستان میبیارن مثلا.
برعکس ما اگرچه که از پاکستان کارتوشکا دارد ولی این سال انگور تاجیکستان فورا بازار پاکستان کی فورا در پاکستان انگور تاجیکستان خیلی مشهور و خیلی طلبمند است.
مصاحبه ما را با شیرعلی جانانوف سفیر تاجیکستان در پاکستان در باره توافقات تاجیکستان و افغانستان و پاکستان راجع به همکاری های سه جانبه ترانزیتی تجارتی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
ادامه مجله خبری. منابع نزدیک به حکومت تاجیکستان میگویند تغییرات کادری که هر سال در ماه ینور در پیشارو و روزهای جلسه سالانه حکومت این کشور دایر میشود امسال تنها با تبدیل رئیسان چند شهر و ناحیه محدود نخواهد شد، بلکه برخی تغییرات در حکومت مرکزی نیز در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در این هفته تغییرات کادری را که هر سال در عرفه و روزهای جلسه سالانه حکومتش انجام میداد با برکناری ایسانی پنج ناحیه آغاز کرد. اما منابع نزدیک به حکومت میگویند از بس که سال 2015 سال انتخابات پارلمانی است و قرار است چند از اعضای کلیدی حکومت مرکزی و منصبداران بلندپایه و پرنفوذ به مجلس نمایندگان بروند. در این باره گزارش داریم از همکارمان میرزای سلیم پور.
با فرمانهای رئیس جمهور امام علی رحمان از 2 ینور، رئیسان نواحی قبادیان، رشت، خراسان، جلال الدین رومی و مومن آباد عوض شدند. از بین این 5 نفر تنها در مورد رئیس خبرساز و از این به بعد سابق ناحیه قبادیان سعدالله بیگ نظرزاده تعبیری با سببی به کار دیگر گذاشتنش کاربرد نشده، با فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان تنها یک جمله خشک آمده است. بیگ نظرزاده از وظیفه رئیس ناحیه قبادیان ولایت ختلان آزاد کرده شود. اما افراد آگاه میگویند این هنوز به معنای به کدام دلیل مورد قهر قرار گرفتن این رئیس معروف با تشبثهای عجیب نیست، بلکه از احتمال دور نیست که اگر او را از یگان حوزه انفرادی به وکیلی پارلمان نامزد کنند. در هر صورت با گفته مصاحبان آزادی انتظار می رود تبدیل رهبران پنج ناحیه تنها دیباچه تغییرات بزرگتر کادری شود که امسال در سطوح مختلف حکومت تاجیکستان و حتی در حکومت مرکزیش در نظر گرفته شده است. چند منصبدار بلندپایه از جمله عبدالجبار عزیزی یاور رئیس جمهور در مسائل کادری که از سال 2001 به این طرف در دستگاه ریاست جمهوری امور کادرها را بر عهده داشت و حتی غیر رسمی وزیر کادرهای تاجیکستان عنوان می شد، شریف رحیم زاده وزیر رشد اقتصاد، عبدالرحیم خالق زاده رئیس کمیته دین نزد حکومت، پولاد محیدینیان معاون وزیر آب و انرژی، قیومالدین میرعلیف معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی از رویخط حزب حاکم خلقی دموکراتی با وکیلی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمانی تاجیکستان نامزد شدند و در صورت پیروزی این حزب که همگان یک امر ناگزیرش مینامند وکیل پارلمان شده کرسی های دولتی را خالی میکنند. در مورد تغییرات دیگری منتظره در حکومت مرکزی و دیگر مقام‌های بلندپایه منابع آزادی حالا صحبت را پیش از وقت می‌نامند و می‌گویند برخی از تصمیم‌های کادری هنوز اوکی رئیس جمهور را حاصل نکرده و به این دلیل نهایی نشده است و برخی دیگر می‌توانند در مهلت باقی مانده تا جلسه حکومت تحت تأثیر گروه‌های پرنفوذ حتی بازبینی شوند. اما با گفته این منابع بیشتر تغییرات کادری با در نظر داشت وضع مشکل اقتصادی و مالیوی که تاجیکستان میتواند در کوتاه فرصت و پیش از همه به دلیل تأثیر بحران اقتصادی روسیه روبرو شود در بلوک اقتصادی حکومت و در رهبری بانک ملی در نظر داشته شده است. نوگانه دیگر که کم کم صحبتش بیرون برآمده ایستاده است، احتمال بازبینی ساختار آژانس مبارزه با فساد است که از سال 2007 در نزد حکومت تاجیکستان عمل میکند. گذشته از این هفته‌نامه نگاه احتمال حتی برخی تغییرات انقلابی در حکومت تاجیکستان را صرف نظر نمی‌کند و به امکان به حکومت و ظاهراً به رهبری وزارت شغل اهالی و مهاجرت رفتن رئیس حزب مخالف نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری اشاره‌هایی کرده است. خود کبیری این سر و صداها را شرح نداده است، ولی منابع آزادی در حکومت می‌گویند ملاحظات در مورد به حکومت آوردن برخی افراد از حساب مخالفان هم مطرح است، ولی این مسئله نیز هنوز نهایی نشده است. هرچند امام علی رحمان همگی چیزی بیشتر از یک سال پیش بعد پیروزی نوبتیش در انتخابات پرزیدنتی ماه نویبر سال 2013 حکومت نو تشکیل داده بود، صاحب نظران میگویند تحولات اخیر به خصوص تحریمات ضد روسیه و بحران اقتصادی ناگزیر در آن کشور ضرورت تغییرات جدی در حکومت آقای رحمان را علکی پیش آورده است. اخیرا اقتصاددانان پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علوم تاجیکستان برای حکومت یک برنامه ضد بحرانی تهیه کردند که حتی اعلان وظیفه فوق‌العاده اقتصادی را در تاجیکستان در نظر دارد. هر سال در آستانه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در مطبوعات از ضرورت تغییرات کادری جدی صحبت می شود. این نوسیم در رسانه‌های محلی حتی دلزنک تعبیر شده است، چون که اکثر منصبداران بلندپایه تا اتمام جلسه سالانه نگرانی سرنوشت مقام خود باقی می ماند. اما در چند سال اخیر این موسم دلزنک با چند تغییر نه چندان مهم کادری و آن هم اساسا در سطح شهر و ناحیه های خرد و بی اهمیت محدود شده است و این به گفته یک همصحبت ما منصبداران تاجیک را نسبت به اجرای وظیفه هایشان یک اندازه فارغ بال کرده است.
امکان تغییرات کادری در ساختارهای مختلفی حکومت تاجیکستان در جلسه نوبتی حکومت. بعد از تعمیر و بازسازی راه ماشین روی دوشنبه تورسون‌زاده، افتوبوس های شرکت ایژن اکسپرس دوباره حرکت را در این مسیر آغاز کردند. اما این بار به نظر می رسد که افتوبوس های مسافرکشی ایژن اکسپرس نقلیات استثنایی در این مسیر خواهند بود. همکاری ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه از ایستگاه افتوبوس های ایژن اکسپرس دیدن کرد و این گزارش را به برنامه ما فرستاد.
این صدای رهبلدی افتوبوس شرکت ایژین اکسپرس است که مسافران را به سفر در خط سیر دوشنبه تورسون‌زاده تشویق میکند. این است که در پی ترمیم و بازسازی راه دوشنبه تورسون‌زاده، افتوبوس های شرکت ایژین اکسپرس دوباره حرکت را در این مسیر آغاز کردند. اما این بار به نظر می رسد افتوبوس های مسافرکش ایژین اکسپرس نقلیات استثنایی در این مسیر خواهند شد، چون که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی در محله زرفشان، مکان جمعایی مسافران سمت حصار، شهرنو و تورسون‌زاده، تاکسیران های انفرادی را نمی گذارند تا که در این مکان توقف کنند و مسافر بگیرند. علی جان واسیف راننده ماشینی اپل زفیرا که در مسیر دوشنبه تورسون‌زاده تا کنون با مسافرکشانی مشغول است، در صحبت به رادیوی آزادی گفت رزق و روزیش را از حساب مسافرکشانی در این راه پیدا میکند، اما طی 3 روز اخیر کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی آنها را نمیگذارند که از اینجا مسافر بگیرند. وی میگوید
نمونده سوخی سبب چه نگفتیست مونم دم نموشه لیسنس بسیز همه خدشی داریم توی اکسر دو من توفکه داریم تو کاروان غیرگر نمیدون گجو رفتون روزی نمیمونه شروط نیست عنق نیست اجا سور کردن یا اگون چوی مونم کنن در با خلق و زندگی ما همینه تو زندگی ما همین ماشینه تمام من اگر رو دیگون چی ندارم.
جنابی واسیف میگوید آنها نیز مثل افتوبوس های شرکت ایژن اکسپرس با قیمت 8 سومانی مسافران را تا به شهر تورسون‌زاده برده میرسانند. این هم در حالی که راننده تاکسی میگوید او مجوز مسافرکشانی و دیگر سندهای ضروری را در دست دارد. افسون بر این وای بر این نظر است که با توجه به آن که دولت سیاست اقتصادی بازاری را پیش گرفته است، باید رقابت سالم را نیز فراهم آورد و اجازه دهد که تاکسیران ها نیز در این مسیر با مسافرکشانی مشغول باشند. هنگامی بازدید ما از محله زرفشان یک گروه ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی را مشاهده کردیم که تاکسیران های مسیر دوشنبه تورسون‌زاده را از آنجا می‌راندند و حتی رقم های دولتی برخی از ماشین ها را با خود می‌گرفتند. این هم در حالی که افتوبوسی مربوط به ایژن اکسپرس به ممانعت در این مکان توقف کرده و مسافر جمع میکرد. تاجیدین شریپوف تنظیمگری افتوبوس های شرکت ایژن اکسپرس در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه گفت
و در یک خودی اوژن تمام در داخل شهر روز هم اونجا در رید رفت دادن، اما افتوبوس های ما هم نمانسود هم اونجا افتادن، یعنی من خودی همین روز ما همونجا در اشتراک کردیم در زن سور همونجا افتوبوس های ما هم نمانم ما میگن که امی کنشکتون افتاره دارن همونجا دوست همونجا حکنه ما همه جواز داخلی هم ش شهر همه جا در رید است. او برای تاکسی دکومنت نمیخواد چی ندارن آخه. بعد اونجا استادنی نمیمونم. او میگیم پرموی میره.
زمینان مسافران نواحی حصار، شهرینان و تورسونزاده بیشتر با تاکسی و ماشین‌های سبک‌راه برتری می‌دهند تا با اتوبوس‌های شرکت ایجن اکسپرس. ظاهراً مسئولان شرکت ایجن اکسپرس را این انتخاب مسافران نگران کرده است و آنها توسط ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی دست به کار شدند. ترمینال اتوبوس‌های دوشنبه و شرکت مسافرکشانی ایجن اکسپرس نخست به بابک زنجانی سرمایه‌دار ایرانی تبار مربوط دانسته می‌شد که با یک شرکت هواپیمایی و یک بانک زیر کنت هولدینگ متحد شده بودند. اما پس از بازداشت شدن بابک زنجانی در ایران در ماه دکمبر سال گذشته، مقامات و رهبری اجرایی کنت هولدینگ رستم سعیدوف بر رسانه‌ها اعلان کرد که بابک زنجانی در تاجیکستان سرمایه ندارد. شایعات از پشتیبانی افراد بلندپایه تاجیکستان از شرکت‌های مربوط به بابک زنجانی وجود دارند که تا به حال رسما تصدیق نشدند. اما پارلمان تاجیکستان ماه اکتبر سال گذشته شرکت ایجن اکسپرس را به خاطر وارد و مورد استفاده قرار دادن تاکسی و مسافرکشان های بین شهری از انداز و پرداخت گمرکی آزاد کرد که در مجموع سالانه 6 میلیون سومانی یا بیشتر از 1 میلیون و 200 هزار دلار را تشکیل می دهد. عبدالله شرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با وجود این که سفر به روسیه برای شهروندان تاجیکستان تنها با شناسنامه‌های خارجی امکان پذیر است، ولی تا حال شهروندان تاجیکستان برای خرید بلیط هواپیما با شناسنامه‌های داخلی کشورشان به بلیط فروشی‌ها مراجعه می‌کنند. همکار ما زرنگیز نوروزشاه در گزارشش می‌گوید تا حال شماره چنین افراد زیاد است و حتی از هر 10 نفر 6 نفر با شناسنامه‌های داخلی می‌خواهند صاحب بلیط پرواز به سمت روسیه شوند.
چیپتا فروشی ها در دوشنبه میگویند از 10-6 نفر برای خریدن بلیط سفر با شناسنامه داخلی مراجعه میکنند. اما بانو اوسر و کارمند چیپتا فروشی شرکت یوت ایر در فرودگاه بین المللی دوشنبه میگوید آنها دیگر حق فروش چیپتا با شناسنامه داخلی را ندارند و به مهاجران قاعده نو خریدی چیپتا ها را میفهمانند. بانو میگوید سوال دیگری که بیشتر مهاجران با آن پاسخ میجویند این ترتیب سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه است.
با پاسپورت توچکی بسیار تو مردم مراجعه میکنند. На чем он, наверное, висим? Шашу, да? Да, пассажир, как шаш-хафташ.
هواپیمای خطسیر دوشنبه مسکو در روز دوم سال نو 2015 همگی 40 مسافر داشت. به گفته کارمندان فرودگاه بین المللی شمار مسافران 4 مرادیب کمتر از پروازهایی است که چند ماه قبل یعنی در فصل تابستان انجام میشد. اگر از یک سو این به موسم فصل سرما وابستگی داشته باشد، از سوی دیگران به کاهش جای کار و وضع بحران اقتصادی روسیه ربط داده می شود. مسافران با خلطه و شناسنامه های اکثرا تازه به دست آورده در دست یک یک از قید میگذارند، اما در چهره آنها یک نوع وزن و روشنی احساس می شود. اکثر مسافران و آنهایی که برای به دست آوردن بلیط سفر به روسیه به فرودگاه آمدند می دانند که در روسیه آنها را تغییرات زیاد انتظار است، ولی بیشتر از همه آنها را طرز گرفتن پتنت که سر از 1 ژانویه مهلتش از 3 تا به 1 محکم کرده شد و بالا رفتن نرخ آن و همچنین سپردن امتحان زبان و تاریخ روسیه نگران کرده است. اکمل جان فتایف که در روسیه تاکسی رانی می کرده است می گوید روسای نزدیک نقشه بازگشت به این کشور را دارد و می افزاید
مثلا اولیکسی ازول بوشا پتنت یا موش چهار هزار بوده
بازی گر خرجه
دو دیگه خرجه دو بیغای و کلپلات شش هزار شده این دیگه کنی شده است روز داریست
خب تو این وقت چخل بود سالی بزرشته که شما در مجرد بدهت چخل بود باز آسانتر بود
آسانتر بود.
امیر مصاحبی دیگری ما میگوید حالا برای سفر به روسیه آماده نیست و که ماه قبل برای گرفتن شناسنامه خارجی به دوشنبه آمده است. میگوید تا تیار شدن شناسنامه اش و برای جوابگو بودن به قاعده های نو روسیه که از یک مهاجر طلب میکند آمادگی میبیند و برعکس مصاحبان دیگری ما به این همه تغییرات خوشبین است و میگوید در تقدیرش هر چیزی که باشد آن را خواهد دید.
این نصیب تقدیر میبینی اما این ریسک است.
هرچند برای تامین مهاجران با شناسنامه خارجی در روسیه که بیش از 1 میلیون شهروندان تاجیکستان آنجا کار و زندگی میکنند نقطه های دادن شناسنامه های بیومتری باز شده است، اما برخی از مهاجران به دلیل مشکل و گران بودن گرفتن شناسنامه در این کشور به تاجیکستان آمدند. بنابر اطلاع وزارت کارهای خارجی تاجیکستان طلبات در کشور برای شناسنامه خارجی تا 300 هزار است و در 9 ماه اخیر 242 هزار شناسنامه به رسمیت درآورده شده است. ولی با وجود همه نگرانی ها از قانون و قاعده های نو که برای اکثر مهاجران در برای سفر به روسیه و کار و زندگی مشکل ایجاد میکند. برخی از مصاحبان ما که با این راه زندگی خانواده های بزرگ خود را در تاجیکستان پیش میبرند میگویند بجز سفر به این کشور دیگر راهی ندارند.
اگرم برم من همیشه باید
اینجا کار کفتید مثلا
رجعت کار کفتیم و اینجا با آیلی که نمیرسه بجان اینه یک سال شد.
در مجموع سر از 1 انور سال جاری قانون‌های نوی روسیه 5 مانعی نو را برای مهاجران کره تاجیک ایجاد می‌کند. مهمترینش هم به دست آوردن پتنت برای کار در این کشور است. مهاجر زمانی می‌تواند برای پتنت درخواست دهد که 7 سند دیگر از جمله شناسنامه خارجی، سند صحتی و سرتیفیکات سپردن امتیانات زبان و تاریخ روسیه را در دست داشته باشد.
در منطقه کولاب که این منطقه از روی نامش باید منطقه کولای سیراب باشد، ده ها ده ها از آب آشامیدنی محرومند. اهالی این دهات از خورد تا کلان روزهای خود را با آبکشی سپری میکنند. آب را که اهالی دهه عبرتی ناحیه واسع پیاده و سواره با خر و عرابه از جوی کنار ده می آرند، از جوبارهای آلوده است که پیش از استفاده مردم آن را می پالایند. در این باره همکاری ما مومین احمدی گزارش می دهد.
حکومت ناحیه واسه لوله های آبی آشامیدنی را تا سرگاه دهه آورده است، اما معلوم نیست که کی این لوله ها به خانه های مردم وارد می شوند. وضع در بهار و تابستان بهتر است، زیرا آب رودخانه 5 کانال های اطراف را پر می کند، اما در تیر ماه و زمستان دریا کم‌آب می شود و فصل آبکشی هم آغاز می یابد. همه از این نگرانند که اگر حکومت آنها را با آبی آشامیدنی تامین نکند، بیماری دامنه دوباره به این محله ها برمیگردد. سایبانو زبیر و ساکن دهه عبرت که در وقت صحبت با ما آب را از غلبر میگذراند میگوید که از غلبر گذراندن آب پایانی کار نیست و پس از این باید چند مدت دیگر آب را در ظرف نگه داشت تا لای و خس های خورده که غلبر مانع گذشتنشان نمیشود تکشین شوند. و میافزاید دهه آنها کاملا آبی آشامیدنی ندارد و این آب افلاس را هم فرزندانشان از مسافه 2 کیلومتر دورتر با خر و عرابه میورند. او آب را از غلبر میگذراند، تحشین میکند و حد امکان آن را میجوشاند و بعد به بچه هایش میدهد. اما کودکان گاه و بی‌نظارت میمانند و از لبی سطل آبی آلوده نیز نوش میکنند.
بیر میکنم، علی مستر میکنم، پراگول میکنم، ها با کی بگیم دورمونه؟ ای بولو کانال مختم که اگر آب نیست زکو نخستون بعد چون تون دیدید خیلی آب افلاس است، هم مجبور میشیم دوش میشد حالت نیست دیگر آب چی میکروب دارن، همه حشرات هست خستون دیدید ها چی حجت برای اون هست دیگر خوی اکا حشرات همش تشنه کشید میان که پر مور داره انا قربقا و انا شلوک گوه ما میان میخرد دهانشون پری شلوک نمیدارم اگه دیگر
باری اساسی آبکشانی بردوش کودکان روستا است و آبی که کودکان از مسافه 2 کیلومتر به خانه های خود میورند آبی جمع شده از شاخاب رودخانه 5 است که بیشتر برای آبیاری زمین های پخته استفاده می شود. این است که ساکنان این موضع از احتمال خروج مریضی های واگیر نگرانند. مهنسا حمید و ساکن دیگر این دهه می گوید
های تنکسی میکشیم ایو نمیتونیم ورده ایمی جوشانده میتیم گوارا میتیم گوارا میجوشیم آیو شیر میخرن گودکو کسل میشوند نه یاد سه چور گودک دومنه های حسیز گریب میشوند گولکو.
آبکشی سراسری به تحصیل کودکان نیز تأثیر کرده است. استادان مکتبی دهه میگویند که در وقت درس بسیاری از کودکان با آبکشی مشغول میشوند و برنامه مکتبی عقب میموند. سید انور نظرف یک آموزگار مکتبی دهه عبرت ناحیه واسه میگوید وقتی درس آغاز میشود اکثری مکتب بچگان را پشت میزی درسی نمیبیند و با اقرار شاگرد درسانشان آنها برای آبکشی رفتند. زمان ما از دهه بیرون میشدیم در مکتب این دهه درس جریان داشت. در راه ما با صبرینا و مدینه دو خواننده صنف 5 مکتبی دهه عبرت واخوردیم که با خروهایشان آب میآوردند. آنها در تن لباس مکتبی داشتند و گفتند که حالا پس از گذاشتن ظرفای آب در خانهشان زود به درس خواهند رفت. اما صبرینا گفت از پیش میداند که استاد برای درمانی آنها را سرزنش میکند ولی او چاره دیگری ندارد. صاحب نظر گلمدف رئیس جماعت تودگرک ناحیه واسه که دهه عبرت در حدود آن است گفت که ساکنان روستا چند سال باز برای دسترسی به آب نوشاکی عریضه دادند و حالا حکومت محلی در جستجوی راههای رسانیدن آب به این دهه است. دهه عبرت ناحیه واسه در پهلوی کوه خواجه‌مومین بزرگترین کوه نمک جایگیر است که از مرکز این ناحیه 20 کیلومتر راه دارد. اینجا بیشتر از 100 خانواده زندگی میکند. ساکنان این دهه در بهاران از آبی باران استفاده میبرند، اما در دیگر فصل سال آبی جوی و کلمکی از دهه در را به نوع فیلتر کرده مینوشند. ناحیه واسه با زیاده از 200 هزار اهالیش در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده، از شهر دوشنبه در مسافه 190 کیلومتر جای دارد.
مشکلات بعضی دهات ناحیه واسه از نداشتنی آبی آشامیدنی. با این گزارش شنونده گرامی نشر مجله خبری را به پایان میبریم، ولی برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.